أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي نور قلوبنا بأنوار محبة الغلبية وجعلنا من المتمسكين بولاية المرتزبية. ثم الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجهم.
صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين سيما على بقية الله ارواحنا له الفدا و جل الله تعالی فرجه و سلام الله علیه و لعن الدائم على اعدائهم اجمعین. در این شب تولد حضرت صدیقه اطهر فاطمه زهرا سلام الله علیها برای سلامتی امام زمانمون دعا کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أروك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إن شاء الله ببركة دعاه إمام زمان أرواح نافدا خداوند متعال بركات خودش و روح و ريحان خودش و أرواح طيبه شهدا خصوصا شهدای گمنام شهید سید رضی موسوی و شهید حاج قاسم سلیمانی که فردا سالروز شهادت ایشون هست عاید و واصل بگردانه. به برکت دعاهای امام زمان ارواح نافدا آنچه که به خوبانش از مسیر حضرت زهرا سلام الله علیها عنایت میشه انشالله خداوند متعال به همه ما کرامت بفرماید. محبت کنید برای شفای همه بیماران خصوصا بیماران سرطانی و ویژه تر کودکان بیمار سرطانی که خیلی والدینشون التماس دعا دارن. چند کودک مشخصا والدینشون درخواست کردن تو این شادی اهل بیت شما عزیزان برادران خواهران براشون دعا کنید. همه عزیزان برادران و خواهران بزرگوار یک مرتبه سوره حمد بخونیم به همراه صلواتی بر محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا علیها السلام رو به همه شما عزیزان تبریک عرض میکنم، خصوصا این میلاد مبارک رو به خواهران بزرگواری که در جلسه شرف حضور دارن عرض تبریک و ادب داریم. خداوند متعال به همه این بزرگواران، چه اونهایی که به مقام مادر بودن نائل شدن و چه اونهایی که هنوز به مقام مادر بودن نائل نشدن، توفیق بیش از پیش عنایت کنه و مادرانی که در جلسه حضور دارن انشالله فرزندانشون قدردان نعمت بزرگ و الهی مادر بودن اونها باشن. برای سلامتی مادرهایی که در عرصه وجود هستن و برای آرامش مادرهایی که از این دنیا رفتن و انشالله در جوار حضرت زهرا متنعم هستن صلواتی تقدیم بفرمایید.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
من خیلی مختصر چند تا نکته را عرض کنم و اگر توفیق شد چند کلمه هم درباره خود حضرت صدیقه صحبت کنم. نکته اول، چون بحث تولد حضرت هست، به مناسبت بحث تولد میدونید ما سه چیز و سه عامل در شکل‌گیری شخصیت یک انسان تأثیر داره. سه عامل: یک، عامل وراثت یا به تعبیر روایات ارق با عین و قاف، یا به تعبیر علم امروز ژن، علم ژنتیک. یکی از عواملی که خیلی تأثیر داره در شخصیت انسان بحث ژنه، بحث ارقه، بحث وراثته. یکی دیگه از عوامل بحث محیطه، محیطی که انسان درش به دنیا میاد، محیطی که درش رشد میکنه و پرورش پیدا میکنه و محیطی که درش زندگی میکنه در شکل‌گیری شخصیت انسان خیلی تأثیر داره. عامل سوم که روح حاکمه و همه اینهاست، جوهره وجودی هر فرد. این سه تا عامل، یک ژن، دو محیط، سه جوهره وجودی. مثال بزنم از ژن، چون اینقدر بحث شفافه که من گمان نمی کنم خیلی نیاز به خلاصه سخن فرسایی داشته باشه که بخوام هی کلمات رو پشت سرم بیارم جهاد تبیین را بندازم که برای شما را بیفته. نه، مشعل شفافه. بحث جن بسیار بحث مهم است، چون مناسبت حضرت ام البنین رو اخیراً پشت سر گذاشتیم و شما تو ذهنتون حاضر هست اون چیزی که باعث شد امیرالمومنین با فاطمه دختر حزام کلابیه ازدواج کنه، اون بحث ژنتیکی هم بود. به برادرش عقیل فرمود من میخوام با یک خانومی ازدواج کنم که از اون خانوم یه بچه شجاع به دنیا بیارم، یا اولاد شجاع به دنیا بیارم، اولاد شجاع. یا باز اگر بخوام مثال بزنم، امیرالمومنین علیه السلام یه پسری داره به نام محمد، مشهور به محمد حنفیه. در ماجرای جنگ جمل شیخ مفید رضوان الله علیه، میدونید متوفای هزار سال پیش، یعنی ایشون مال قرن چهارم هجریه، ایشون یک کتابی داره به نام الجمل. بسیار هم آدم عجیب و غریبی بوده. من از این عجیب و غریب بودن ایشون دو سه تا نکته بگم، از باب این که ما چه زنمون و چه مردمون بدونیم چقدر میتونیم تو عالم تأثیرگذار باشیم رفقای عزیزم، و آیا از این تأثیرگذاری استفاده میکنیم یا نمیکنیم. امروز از قم که می اومدم مشرف بشم به این جلسه، یکی از رفقا تو را پرسید که اگه بخوایم منو نقد کنی چی میگی؟ گفتم اگه بخوایم هممون همدیگر رو نقد کنیم، یک نقد به همه ما وارده. چیه اون نقدی که به همه ما وارده؟ اون نقد این هست که هیچ کدوم از ما از ظرفیتی که خودمون داریم استفاده نمی‌کنیم، چه برسه از ظرفیتایی که میتونیم به کار بگیریم و ازش استفاده کنیم. از ظرفیت خودمون استفاده نمی کنیم. یه بیحالی پیش از موعد یه عدمون گرفتیم، عدم احساس تکلیف تو وجود خیلی همون هست. عوامل مختلفی هم داره، من اینم قبول دارم. اوضاع اقتصادی به آدم ها فشار میاره، بیکاری به افراد فشار میاره، تورم فشار میاره، گرونی فشار میاره. بله میفهمم. فساد برخی مسئولین فشار میاره، چای دبش کام آدمو تلخ میکنه. منم اینا همه رو میدونم. اما شیعه تکلیف محوره. تو سخت ترین شرایط شیعه عبور کرده و گذشته و از حالا به بعدم عبور خواهد کرد. یه تعبیری دارن آقا در دیدار با مدافعین خانواده شهدای مدافع حرم، گفتن ما در مسیر حرکت به سمت قله طبیعیست یه جایی پاهمون هم گیر کنه، حالا بخوریم، تو چاله‌ای ببینیم، مانعی ببینیم، اما داریم به سمت قله میریم. شیعه به سمت قله داره حرکت میکنه. اون قله تو روایات چیه؟ آمادگی برای ظهور عزت ولیعصر. ولقد کتب نافذ زبور من بعد ذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون، و براس اون حکومت جهانی خداوند متعال مستقر بشه به دست امام اثر و اون فدا. لذا همه این سختی‌ها رو باید رد کنیم، همه رو باید رخت کنه، این بیحالیه نباشه. این شیخ مفید رو مثال براتون بزنم. شیخ مفید هزار سال پیش در بغداد دسته اعضا برای روز عاشورا را میندازه. هزار سال پیش، نه اکو، نه به قول ما مدده، نه سخنران، نه پول، نه امکانات مثل الان، نه دولت اسلامی، نه کشور مملکت شیعه امام زمان. هزار سال پیش دسته اعضا را میندازه. شاگرد ایشون شیخ طوسی باز این کارو میکنه. شیخ مفید عالمی است که وقتی از دنیا میره مشهوره که میگن امام زمان در سوگ ایشون شعر گفته: لا ثوت النائب فقد که انما یوم على آل الرسول عظیم. امروزی که تو از دنیا رفتی بر آل پیغمبر خیلی سخت گذشت. شیخ مفید وقتی از دنیا رفت یکی از علمای اهل سنت رفقای عزیز کلاس درسشو در بغداد تعطیل کرد. من دلم میخواد اینا همه گوش کنن. یکی از علمای اهل سنت کلاس درسشو در بغداد. حاجی روحانی، منم میخواستم بگم حاجی روحانی اگر بیاید من از خجالت دیگه آب نمیشم، خدا خیرتون. یکی از علمای بغداد، این خیلی مهمه این تیکیه که من عرض میکنم، این نکته ای که میخوام بگم رفقای عزیز، برای اینکه انگیزتون بیشتر بشه، خودتون زود نبازید، زود خسته نشید، این براتون خوبه. یکی از علمای بغداد وقتی شیخ مفید از دنیا رفت، کلاس درسشو تعطیل کرد. به ایشون گفتن چرا کلاس درستونو تعطیل میکنی؟ به این عالم اهل سنت گفتن چرا کلاس درستو تعطیل میکنی؟ گفت درس من تا وقتی مهم بود که شیخ مفید زنده بود، حالا که از دنیا رفته من دیگه اصلا احساس وظیفه نمیکنم درس بدم. من درس میدادم با او مقابله کنم، این تفکرات شیعه رو نشت نده. حالا که از دنیا رفته دیگه من وظیفه ای ندارم. ببین یه آدم چقدر میتونه مؤثر باشه که یک مرد جنگی به هست 100,000، چقدر میتونه مؤثر باشه. حالا ایشون یه کتابی داره به نام جمل، الجمل. اگر واقعا کسی دلش میخواد جنگ جمل رو بفهمه چیه، بخونه، ترجمه هم شده. الجمل 1000 سال پیش ماجرای جنگ جمل رو توضیح داده. خب جنگ جمل میدونید یه جنگی بود، خیلی ها درش دچار گمراهی شدن. چرا دچار گمراهی شدن؟ چون یک طرف قصه امیرالمؤمنین سلام الله علیه بود، این طرف قصه عایشه بود که همسر پیغمبر بود، طلحه و زبیر بود که مشهور به طلحه الخیر و سیف الاسلام زبیر بودن، افرادی مثل سلیمان ابن سرعت خزائی که بزرگ شیعه در کوفه محسوب شده، سلیمان ابن سرعت از بزرگان شیعه محسوب شده. سلیمان ابن سرعت گفت نمیدونم حق با کیه، با وجود همه نکاتی که پیغمبر فرمود، یا عمار لو سلک الناس کلهم وادیا و سلک علی وادیا آخر فسلک وادی علی، با اینکه پیغمبر فرموده بود و عمار ابن یاسر که عمار اگر همه مردم رفتن یه طرف، علی ابن ابی طالب رفت یه طرف دیگه، تو همه رو رها کن دنبال علی حرکت کن. ولی با همه این حرف ها تو جنگ جمل این اتفاق افتاد. حالا اتفاقی که اون وسط بود این بود که عایشه سوار بر یک شتر سرخ مو شده بود و محور جنگ این شتر بود. امیرالمومنین تشخیص دادن، شیخ مفید نقل کرده، تو کتابهای دیگه هم آمده، حالا من از جمل نقل میکنم. تشخیص دادن مادامی که این شتر هست، مادامی که این شتر هست این قائله تمام نمیشه. فرمودن اول شتر رو بزنید. میدونید در جنگ جمل 14,000 مسلمان کشته شد، 14,000 مسلمان فقط به خاطر خودخواهی، یعنی طلحه و زبیری، حالا من وارد بحث عایشه‌اش نمیشم، طلحه و زبیری که با امیرالمومنین در افتادن، رفقا سر پول در افتادن، سر پول بیشتر خواستن در افتادن و سر جاه و مقام در افتادن. ولی کسی نمیتونه بگه نعوذ بالله زبیر حرامزاده بوده، که هیچ کی نمیتونه حرف بزنه. زبیر پسر عمه پیغمبر بود، نمیتونی نسبت ناروا بدی به زبیر بگی این حرامزاده بوده که. ولی در جنگ جمل اینها با عزت در افتادن سر اینکه پول بیشتر میخواستن و جالبه بدونید انقدر پول داشتن که نمیتونستن بشمرنش، از پولداری زیاد طغیان کردن. ان الانسان لیتقا ان رهاه استغنا، قرآن میگه ان رهاه استغنا، قرآن میگه این آدمیزاد وقتی خیال کنه دیگه هیچی نیاز نداره طغیان میکنه. خب به محمد حنفی امیرالمومنین فرمود شتر رو بخوابون. محمد رفت، خب خیلی از شتر حفاظت کردن، چند صد نفر یا چند ده نفر، عبارات تو تاریخ مختلفه، برای حفاظت از شتر خودشونو به کشتن دادن که این شتر آسیب نبینه، یعنی شتر ناموسشون شده بود. چند صد نفر داریم، چند ده نفر هم داریم که می اومدن به خاطر شتر خودشونو سپر بلای شتر سرخ میکردن. محمد حنفیه ترسید، حضرت بهش فرمودن که این ژنی که تو داری، حرفم حالا برم تو ژن، این ژنی که تو داری از طایفه مادریت به ارث رسیده، اینا شجاع نیستن، من باید کار رو بسپرم دست کسی که کار رو تمام کنه. دادن دست کی؟ حضرت داد دست وجود و با برکت امام حسن مجتبی سلام الله علیه. خداییش هم فضیلت بود، هم براعت بود، هم باحال بود، هم جگرمون حال اومد، هم صلوات یخ بود.
محمد صلی الله محمد آل محمد عجل فرجه.
که دیگه حضرت شتر رو زدن. وقتی شتر رو زدن، حالا تعریف کنیم براتون دیگه، تاریخ داریم میگیم دیگه، شتر رو زدن، اون هودجی که عایشه درش نشسته بود زمین خورد. تاریخ نوشته جیغی کشید این همسر پیغمبر و نعره زد که تمام نامحرمان شنیدن. باز عجیبه این، حالا دیگه حیفه چون اسم امیرالمومنین زیاد بیاد اشکال نداره اینو بگم، خیلی جالب. بعد از جنگ جمل حتی ابن ابی الحدید سنی، ابن ابی الحدید مال چند صد سال پیشه، اقلا از این تاریخی که الان من شما نشستیم 700 سال برو عقب، اهل سنت، شارع نهج البلاغه است، مکتب فکریش در اعتقادات معتزلیه، ایشون نقل کرده، کتابای دیگه هم نقل کردن، امیرالمومنین 40 نفر زن رو دستور داد لباس مردانه پوشیدن، خودشون رو استتار کردن به شکل مرد، شمشیر بستن، عمامه بستن، خودشون رو پوشوندن لباس مردونه. فرمود به این چقدر عجیبه، اینو میگم که خانوما بدونن. بعضی میگن اسلام چه نگاهی به زن داره، ببین پیشوای اسلام چه نگاهی به یک زنی که متخاصم بوده با او علیه جنگ کرده، ببین چه نگاهی بهش داره، چه نگاهی بهش داره. امیرالمومنین 40 زن رو بدون اینکه او خودش بفهمه دستور داد لباس مردانه پوشیدن، عمامه حتی به سر بستن، شمشیر بستن، فرمود دور تا دور مرکب عایشه رو شما بگیرید، هیچ مردی دور مرکبش نره تا برسه به منزلش، از بصره کجا برسه عربستان کجا، تا برسه منزلش. وقتی هم اینا رو دید شروع که از سب و لعن امیرالمومنین کردن، جسارت کردن به امیرالمومنین که من ناموس پیغمبرم، علی ابن ابی طالب منو بین این همه نامحرم گذاشته فلان، تا رسیدن در خونه، رسیدن در خونه عمامه‌هاشون رو باز کردن، روبنده‌هاشون رو برداشتن، گفتن ما زن هستیم. حالا بعضی عبارات داره خجالت کشید و گفت عجب ما چه اشتباهی درباره علی کردیم، بعضی عبارات داره نه باز هم توهین کرد، باز هم توهین کرد. نگاه یک پیشوا حاکم جهان اسلام بوده امیرالمومنین، نه که خیال کنی مثلا حاکم ایران بوده، جهان اسلامی که عربستان، یمن، مصر، شام، درس کنم بخش زیادی از ایران، همه اینا تحت امرش بوده، عراق، همه اینا. این حاکم با یک کسی که علیهش جنگیده، ببینید چجور رفتار کرده، چجور با احترام برش کرده. یک بحث جن، حضرت به محمد حنفیه فهمون تو جنت جن ضعیفیه. دو بحث محیط، محیط در رشد شخصیت انسان خیلی تأثیر داره. این مهمه که شما در بین یه مشت آدم متدین به درد بخور زندگی کنی و رشد کنی، یا در بین یه مشت آدم بیدین. آقا یعنی استثنا نداره؟ چرا آقا، استثنا همیشه هست، همیشه استثنا هست. شما ممکنه شغلت کنار خانه کعبه باشه، کنار حجرالاسود وایسی اما نماز نخونی، بله استثنا هست، اون ورش هم هست. ممکنه در قله قاف باشی نماز شبت هم بخونی، هیچ کس منکر این استثناءات نیست، قاعده کلی. محیطی که انسان درش قرار داره همینه. لذا در روایات، یکی از روایات، مجالست الاشرار تورس و سوء زن بالاخیار، فهمود با آدم بد بشینی، یکی از آثارش اینه که خود به خود با آدم های خوب بدبین میشه. نشست و برخاست با آدم بد خود به خود شما رو بدبین میکنه نسبت به آدم های خوب، یعنی اثرش. محیط، محیطی که انسان در این زندگی میکنه، این تو شکل‌گیری شخصیت انسان تأثیر داره. لذا حالا همینجا با این دوتا نکته، به هنوز به بحث سوم که جوهری وجودی ورود نکنم، که اونو تو همین 10-12 دقیقه که وقت دارم عرض کنم. لذا عزیزان، حضرت صدیقه هم حتی از اینها بهره‌مند بوده. آقا مگه حضرت صدیقه مقامش نورانی نیست؟ مگه جوهره؟ چرا داره، ولی اهل بیت در شأن بشریشون و حجج الهی در شأن بشریشون هم از ابزارهای بشری استفاده میکردن. تو همین ابزارهای بشری، ژنی که به حضرت زهرا منتقل شده، به ائمه منتقل شده، یک ژن بیبدیل بوده. اشهد انک طهر طاهر مطهر من طهر طاهر مطهر لم ینجسک الجاهلیت و انجاسها ولم تلبسک من مطلهمات ثیابها. یک ژن خاص، یکی هم محیط، محیطشون هم یه محیط فوق‌العاده بوده. همین حدیث کسایی که این برادر بزرگوارون با اون لحن ویژه واقعا و زیبا خوندن، خب محیطیست که اهل بیت توی زندگی کردن به تصویر میکشه. دعا که نیست حدیث کسا، یه حدیثه با لحن دعا میخوننش. خب پرونده این دوتا رو میخوام ببندم. خب حاج آقای شریف، این به چه درد ما خوردی حرفا که چی؟ حالا دردش اینه رفقا، تو چه محیطی داری الان زندگی میکنی؟ از آخر بیایم اول مهندسی معکوس کنیم. تو چه محیطی من و شما داریم رشد میکنیم؟ ممکنه یک کسی بگه آقا من تو خونم محیط مناسب واسه رشد فرهنگی خوب، رشد علمی خوب ندارم. قبول، خونه تو فرض کن شما جبرن توش افتادی، شما نقشی در انتخاب نداشتی، چش باز کردیدی بچه این خانواده شدی. فرض میکنیم که تو اون خونه امکانات برای شما نیست، فرض که اشکال نداره که، بقیهشی که خودت انتخاب میکنی. از همه مهمترش همسرته که خودت انتخاب میکنی. اینه که خودت انتخاب میکنی، اینه که دیگه نمیشه بی تفاوت و بی توجه انتخاب کرد. اصلا نمیشه بی تفاوت. بچه دار شدن که دست خود من و شماست که ما بچه‌مون چه مدلی به دنیا بیاد، تو چه محیطی به دنیا بیاد، با چه الگویی به دنیا بیاد، تو چه محیطی باشه، واقعا چه ژنی بهش منتقل بشه. این که تو روایات داریم شما وقتی میرید ازدواج کنی و خواستگاری کنید، این خیلی عجیبه. تمام خانواده میگه آقا من میخوام با این خانم ازدواج کنم، خانومه میگه من میخوام با این آقا ازدواج کنم، من چیکار دارم، خانوادهشون چیه؟ خیلی هم این حرفو میزنن، این اشتباه محضه. روانشناسی امروز که ثابت کرده، چون ما حرف دین برامون اولویت داره، روایات اهل بیت میگه شما وقتی میری با یه خانم ازدواج کنی بعد ببینی برادر خواهرش کیان، چه جور آدمایین. چون تو روایات داریم بچه شما وقتی نطفه منعقد میشه میخوای بچه دار بشی، این بچه یا شبیه عموهاشه یا داییهاشه یا خالهاشه یا عموهاشه، شبیه ایناست. مثلا اجتناب ناپذیر این مسئله، میخواد ژن منتقل بشه. نه، چه اهمیتی داره حالا داداشش کیه، باباش کیه؟ این نیست. اون که به درد زندگی ما میخوره این بود. این نیست. خیلی از شما در شرف ازدواجید، خانواده‌ها دارن مقدمات ازدواج برای شما فراهم میکنن، پدر مادرها دست به دعا برداشتن واسه این که یک همسر شایسته، یک شوهر خوب و صالح براتون انتخاب بشه. این چیزا رو باید توش دید. اگر و فی ابنت رسول الله لی اسوتون حسنه، اگر امام ما به دنبال امام زمانی حرکت میکنیم که میفرماید فاطمه زهرا الگوی منه، او به این چیزا معتقده، پایبنده، به این چیزا عمل میکنه، این خیلی مؤثره، خیلی تأثیر داره. رفقای عزیز، از قواعد بشری تخطی نباید کرد. خیال نکنیم پیشرفت تو اینه که خیلی از قواعد رو زیر پا بگذاریم. اسلام متمدن ترین دینه، پیغمبر ما اشرف انبیا و اشرف مخلوقاته. با این وجود وقتی در جزیره العرب اعلام رسالت و نبوت کرد، یک سری از رسوم دوره جاهلیت رو پذیرفت، فهمید خوبه. یکی از اون رسومی که پیغمبر پذیرفته، در واقع خدا پذیرفته، و الان به تعبیر علی ابن موسی رضا علیه السلام که مأمون از ایشون سوال کرد که ابن رسول الله بزرگترین فضیلت جد شما امیرالمومنین علیه السلام چی، حضرت فرمود آیه مباهله. آیه مباهله، آیه 61 که سوره آل عمران، مباهله یک رسم دوره جاهلیت بوده، رسم دوره جاهلیت بوده، ولی اسلام وقتی این رسم درستی قبول میکنه. من و شما به اسم پیشرفت، به اسم نسل زد، به اسم زندگی در قرن 20 و نمیدونم چندی، منو 24ایم. ما راستی کریسمستون اینا یادم رفت. آره، به قول آقا مصطفی صدقه اول ژانویه فراموش نشه انشالله. آره، فردا قربانی اول ماه ژانویه و گوسفندا رو دم درخت کاج میخوان بکشن قربونی کنن که انشالله بابا نوئل هم بیاد ببره برای فقرا. و خلاصه آقا مصطفی یه چیزی گفت امشب که تو ذهن ما تا ابد رفت. عرض کنم به حضور مبارکتون که این خیلی مهمه. آقا نه، ما نه، ما مال یه دوره، این پدرانمون ما، این نیست. آدم بروز لزوماً بروز بودن رو نباید در حذف گذشته دنبال کنه. این خیلی نکته مهمیه. بروز بودن همیشه در حذف گذشته نیست. سنت های درست رو که آدم حذف نمی کنه. امیرالمومنین اگر میخواست با حضرت ام المؤمنین ازدواج کنه، اگر میخواست به عنوان یک امام به قضیه نگاه کنه، میتونست از علم امامت استفاده کنه، با برادرش عقیل هم مشورت نکنه، ولی حضرت این کارو نکرد. برادرش عقیل از خبرگان جامعه بود، بهش گفت من میخوام یه همسری با این مشخصات داشته باشم، ببین با کدوم قبیله و طایفه من باید وصلت کنم. امیرالمومنین میتونست بگه عقیل برو، من از علم الهی استفاده کردم، من باید با این خانم ازدواج کنم، ولی این کارو نکردن. حضرت اینا نکات خیلی مهمی است، مخصوصا این مسئله تو ما مذهبی ها رخنه کرده، تو ما هیئتی ها رخنه کرده، حتی تو ما طلبه هم رخنه کرده. خیال میکنیم که امروزه حرف دین زدن با اینه که دست بکشی از سنت پیشینیان، این که کارهای زرد انجام بدی، این که عمامه صورتی بسازی به خیال خودت، خیال کنی الان داری به دین خدمت میکنی، در حالی که اشتباه محضه. یک طلبه اگر بخواد ثابت کنه طلبه درستیه، باید درست رفتار کنه. اصلا لازم نیست رنگش عمامش صورتی بشه، اصلا لازم نیست. جامعه دینی در مقابل کارهای زرد، کارهای صورتی، واکنش منفی داره. مردم از من طلبه بودن رو میخوان، حالا شوخی سنگینم میکنم، اصلا بگو بخندم میکنم، اصلا قهقه میزنم که کراهت داره، ولی دیگه فعل ناشایست، فعل حرام که از من نمیپسندن، که به اسم جذب مردم، به اسم این که من مردم رو جذب کنم، که هر روز از یه گوشه یکی در میاد و یه هزینه واسه این مملکت درست میکنه. این چیزا که نداره، که داره این چیزا رو؟ نداره. سر جاش آدم وایسه، سنت‌های درست عمل کنه، از نظر خبرگان و عقلای قوم استفاده کنه، کارشو پیش ببره. و اما در حد 8 دقیقه که فرصت دارم تو بحث جوهره، که از حضرت صدیقه چند تا حدیث هم بخونم و یه مقدار جگرمون بیش از پیش جلا پیدا بکنه. یکی از عوامل شکل‌گیری شخصیت اون جوهر وجودی است. عواملی که شخصیت انسان رو تشکیل می‌کنه جوهر وجودیته. شما مدرک پی اچ دی باشه، شما دی بی ای و ام بی ای هم داشته باشی، اما ژنت ژن کسب و کار نباشه، 100,000,000,000,000 سرمایه هم بهت بدن، باز به باد فناش میدی، سر برج مالیاتت رو نمیتونی بدی، حقوق کارگرات رو نمیتونی بدی، حق بیمه‌شون رو نمیتونی بدی، تا هم به خودت بیای ورشکست شدی. چون باید تو وجودت هم یه سری چیزا باشه، این جوهره وجودی. حالا در بحث دیگه خیلی مثالشو باز نمیکنم، چون خیلی شفاف و روون مسئله. حالا در بحث حضرت صدیقه، یکی از اون چیزایی که خیلی مهمه اون جوهره وجودیشه، جوهره وجودی ایشون. جوهره وجودی ایشون چیه؟ این کسی که دستور رسید به پیغمبر، ببینید پیغمبر تو جمع اصحاب نشسته بودن، سال 5 بعثت نه هجرت، زمانی که حضرت هنوز مکه بودن، 5 بود تازه به نبوت رسیده بودن، 20 زمان در اونجا به حضرت دستور رسید. روایت داره جبرئیل با اون هیبت اصلیش بر پیغمبر نازل شد، که حالا من جزئیات شروع منبر معمولا نمیگم، با اون هیبت اصلیش بر پیغمبر نازل شد که خدا سلام میرساند و یأمرو که، و دستور میده همین حالا از خدیجه فاصله بگیر، 40 برو فاصله بگیر، 3 بعد از هجر معراجم بوده، فاصله بگیر، قرار یک اتفاق بزرگ تو عوالم وجود بیفته. خدیجه باید تنهایی رو تحمل کنه. حضرت خدیجه که واقعا یک زندگی فوق عاشقانه با پیغمبر داشته، جان عالم به قربان ام المؤمنین خدیجه کبری سلام الله علیها، فوق عاشقانه، یعنی هر چی شما تو رمان‌های عاشقانه بخونی از تخیلات عاشقانه، زندگی حضرت خدیجه و پیغمبر مافوق اونه. این که پیغمبر وقتی مکه رو فتح کرد، در فتح مکه اومد 3 کنار قبر خدیجه بیتوته کرد تا صبح، این چیز کمی نیست. این که هر وقت هدیه میفرستاد، قربانی میفرستاد، میفهمود برای کسانی که به خدیجه دوست بودن هم بفرستید، به کسانی که با خدیجه مراوده داشتن بفرستید. مثلا یک خدیجه و عینه مثل خدیجه، خدیجه و کجا من دیگه مثل خدیجه رو پیدا کنم؟ یک زندگی خیلی عجیبی بوده عزیزان، برادران، خواهران، یک زندگی عجیب. با این وجود دستور رسید باید از هم جدا بشن، چون بناست نور فاطمه زهرا تشکیل بشه. کیه این فاطمه زهرا؟ این جوهره وجودیش چیه؟ چند تا حدیث میگم. یک، به پیغمبر فرمود لولاک لما خلقت الافلاک. خیلی این حدیث حدیث مهمه، جای شرح و توضیح داره. واقعا من از شرح و توضیحش میگذرم، از شرح و توضیحش میگذرم. شاید اگه این دوربینا و ضبط و این کانال مانانا لبود که صوت پخش نمیشد راحت حرف میزدم، در حد بیسوادی خودم راحت حرف میزدم، ولی خب دیگه باید مراعات کنم. چیه اون فهمود؟ لولاک به پیغمبرش خدا فهمود اگه تو نبودی عوالم رو خلق نمیکرد، همه رو به خاطر تو خلق کردم. و لولا علی لما خلقتک، اگه به خاطر خلقت علی هم نبود و خلقت علی منظور ما نبود تو هم خلق نمیکرد. و لولا فاطمه لما خلقتکما، اما اگه فاطمه نبود شما دوتا رو خلق نمیکرد. آن زمانی که زمان یاد ندارد چه زمان، در مکانی که مکان یاد ندارد چه مکان. نه پری بود و نه حوری و نه دوزخ نه جنان، دل من در پی یک واژه بی خاتمه بود، اولین واژه که آمد به نظر فاطمه بود. اصلا چی بود از نظر فاطمه نبود شما رو خلق نمی. خیلی عجیبه ها. شما باید این که میگم من مراعات میکنم، شما باید روایات خلقت نورانی رسول خدا رو بخونی. این که امیرالمومنین مرحوم مجلسی در جلد 15 به آر نقل کرده، وقتی نور پیغمبر خلق شد این نور در مقابل خدا قرار گرفت، خطاب رسید انت المراد و المرید و انت خیرتی من خلقی لولاک لما خلقت الافلاک. اصلا یک چیز عجیب و غریب، با این وجود به این پیغمبر خطاب میرسه علی علی علی، که پیغمبر وقتی میره معراج گویشی که خدا باش صحبت میکنه میگه چقدر آشناست، میگه خدایا علی اینجاست با من حرف میزنی یا شما با لغت علی با من حرف میزنی؟ خطاب میکند من در عوالم نگاه کردم دیدم محبوب تر از علی نداری، مزا با لغت علی با تو صحبت کردم. این دوتا که حالا من واقعا میگذرم از بعضی از نقل بعضی از فضائل، خطاب میرسد به پیغمبر که شما دوتا رو به خاطر فاطمه خلقی. ما بدونیم تولد کیه؟ این که فرمود اول شخص یدخل الجنه فاطمه، اولین کسی که وارد بهش میشه فاطمه زهراست. خیلی این حرف مهمی است. عده ای از بزرگان از همین چند کلمه حدیث استفاده کردن، اول شخص عالم وجود صدیقه طاهر فاطمه زهرا سلام الله علیه. لذا ببین شرط میگذاری، شما میخوای وارد بهشتی برای خدا شرط بذاری؟ پیغمبر فرمود دخترم فاطمه از روی صراط عبور میکنه، صراط و ان منکم الا واردها. تو سوره مریم میگه همه باید ازش رد شن، پلیس بر روی جهنم کشیده شده، همه باید ازش رد شن. مرحوم شیخ صدوق رضوان الله علیه یک کتابی داره به نام اعتقادات، ایشون تو کتاب الاعتقاداتش مینویسد یه عده مثل اسب سوار از روش رد میشن، یه عده مثل دونده، یه عده پای پیاده آهسته، یه عده نمیتونن رد شن. کیان اونایی که نمیتونن رد شن؟ پیغمبر فرمود علی جان روز قیامت که میشود اقعد و انا و انت، من و تو و جبرئیل میشینیم رو پل صراط، هر کی میخواد رد بشه باید جواز ولایت و محبت تو رو داشته باشه باید رد بشه. اگر علی دوست بود میتونه رد بشه، نبود باید بره تو جهنم، نمیتونه رد بشه. درست شد؟ نمیتونه رد بشه. بعد فرمود دخترم فاطمه، حالا روایاتو با هم ترکیب میکنم، دخترم فاطمه از روی صراط عبور میکنه، حضرت میفهمد میرسه به ورودی درب بهشت، حضرت میفهمد یه چادری خدا تنش میکنه در قیامت که با این چادر دنیایی که داشت فرق میکنه. اون چادری که امیرالمومنین برد خونه شمعون یهودی گذاشت ازش قرض کرد، نه. اون چادری که با پا از روش رد شدن، نه. یک چادر ویژه مال اون طرف، انشالله همه هم میریم میبینیم. میگه این چادر رو صراط کشیده شده. من چند تا روایت رو با هم ترکیب میکنم. خطاب میرسد وارد بهش شو، بر میگرده میگه خدایا در دنیا که مردم قدر من رو رعایت نکردن، اینجا به این مردم بگو من کیم. خطاب میرسه برو تو عرصات محشر، هر کس رو میخوای دستشو بگیر وارد بهشتش کن. جوهره رو ببین شما، وجود رو ببین. همچو مرغی که دانه برچیند، دوستان را جدا کند زهرا. امام صادق میفهمد مادر ما مثل مرغی که دانه خوب را از بد جدا میکنه، دوستانش را جدا میکنه. انشالله همه ما به چشم حضرت زهرا بیان. بعد حضرت فهمون رو پیشانی دوستداران حضرت زهرا نوری متساعد میشه، اون از این نوره میفهمن دوستان صدیقه طاهره کیان. دوستان صدیقه طاهره کیان، یود الخلق، مردم آرزو میکردن کاش اینا هم دوستدار حضرت زهرا باشن تو قیامت. حالا جالب اینه، به دوستان، یه روایت دیگه است، به دوستان حضرت زهرا که انشالله من شما جزش بشین، یعنی بی بی امشب برامون بخواد که ما جزش بشیم، خطاب میرسه وارد بهش بشید، میگن ما هم وارد نمیشیم. شما چرا وارد نمیشید؟ میگن ما در دنیا به خاطر محبت این بانو خیلی سرزنش شدیم و سختی کشیدیم. اینجا به این مردم قدر دوستان فاطمه رو نشون بده. خطاب میرسد شما هم برید تو صحرای محشر. انظروا من اطعمکم لحب فاطمه. ببین کی به خاطر محبت از زهره ظرف غذا داده دسته، دستشو بگیر بیارش تو. به من سقاکم لحب فاطمه، کی به عشق از زهره چایی به شما داده، دستشو بگیر بیارش وارد بهش کن، یه آب به شما داده. من کساکم، کی یه لباس تن شما کرد، یه هدیه داد به عشق از زهره، بیارش تو بهش. کی به خاطر محبت حضرت زهره علیه شما حرف میزن، گفت آقا دوست از زهره ولش کن، دستشو بگیر بیارش تو بهش. باز توی حدیث دیگه ای، این دیگه آخر عرایزمه، پیغمبر فرمود خطاب میرسد هر کس خودشو به چادر فاطمه برسونه نجات پیدا میکنه. یا ایها المحبون لفاطمه تعلقوا به اهداب مرت فاطمه. اگه خودتونو به ریشه های چادر حضرت زهرا برسونید نجات پیدا میکنه. همه دیگه باید خودشونو برسونن، همه باید خودشو برسونن. دو تا حدیث دیگه فقط بخونم ترجمه کنم در حد دو دقیقه ارزان واگذار بدونیم این جوهره چیه. گفت چرا به مادر شما گفتن فاطمه؟ انما سمیت فاطمه فاطمه لان الخلق فتمو ان کنه معرفتها. فهمود فاطمه رو فاطمه نامیدن چون مردم محرومن از معرفتش. یه آقای عمامه به سری اخیراً تو قم دیدم نشسته با اسم نظریه پردازی تو ساختمان آستان قدس رضوی با پول امام رضا علیه فضائل حضرت زهرا حرف میزن. گفت از دشمنان برند شکایت به دوستان، چون دوست دشمن است شکایت کجا بری؟ نون امام زمان رو بخوری. بعد این عبارت، بیان معجزات برای فاطمه، بیان نمیدونم کرامات برای فاطمه، قلوف درباره فاطمه. بابا کشمش هم دوم داره، یه خانومی، یک اولیا مخدره، یه حضرتی، یک جنابی، یه سرکار خانم، یه چیزی بگو. اسم همسر خودت اینجوری نمیبری که اسم حبیبه خدا دختر پیغمبر داری میبری. و مردم نمیتونن بشناسن، نمیتونن. طرف میگه آقا این شرفیه. خب ولی خب نمیتونن کنه معرفتشو بشناسن. آقا قلوف نک، قلوف کجاست؟ قلوف تعریف داره. فهمود به ما خدا نگید، مگه کسی میتونه قلوف کنه؟ کی میتونه قلوف کنه؟ اون که میگه خدا نگید بیعقله، نمیفهم، میگه خداست ولش کن، نمیفهم. اما کی میتونه بفهمه کیه؟ موالی لا احصی ثناءکم ولا ابلغ من المدح کنهکم و من الوصف قدرکم. انما سمیت زهرا زهرا. اینم عرض کنم و تمام. حرف زیاد، درد دل زیاد، آدم شمارم میبینه با این حال خوب به وجد میاد، منتها خب باید بتونیم، از وقتم هم گذشت. فهمو چرا به مادر شما گفتن زهرا؟ اینم دیگه یادگاری امشب و انشالله سال بعد تولد امام زمان دور آقامون امام زمان جمع بشیم و برای مادرش جشن بگیریم. انما سمیت زهرا زهرا. فهمود میدونید فاطمه زهرا رو چرا زهرا نامیدن؟ لأنها تزهر و ثلاث مرات فی النهار، لأنها تزهر و لأمیر المؤمنین علیه السلام ثلاث مرات فی النهار. فهمود چون روزی سه مرتبه برای امیرالمؤمنین نورافشانی میکرد، زابش گفتن زهرا. روزی سه مرتبه علی کیه؟ السلام علیک یا نور الانوار، سلام بر تو که نور همه نورهایی. وقت شما ببین نور صدیقه اطهر چه نوریست که برای امیرالمؤمنین نورافشانی میکنه. ببین این چه نوریست. انشالله که به حق حضرت زهرا سلام الله علیها دلتون شاد بشه، قلبتون دور از کدورت و کینه باشه، کانون خانواده‌هاتون گرم باشه، قدردان نعمت پدر و مادر باشید. جوونا، عزیزان، برادران، خواهران، کف پای مادر بوسیدن شاید یه مقدار کار جالبی باشه. دستبوسی که خیلی عادیه، قدردان باشیم. خدا میدونه انسان زمانی برش میگذره که حسرت دیدن یک بار صورت مادرش به دلش میمونه، یک بار مادرشو ببینه. ولا تقل لهما اوف، یه وقت اعصابت خرابه رفتی خونه قر نزن، صداتو بلند نکن، اخماتو نشون مادرت نده. یه دعا برات بکنه ها، دنیا و آخرتت آباد میشه. خدای ناکرده فقط ناراحت باشه، به زبان هم نیاره، کار پیش نمیره. خدای به حقیقت امام اسما رو قدردان نعمت پدر مادرمون قرار بده، ما رو قدردان نعمت شهدامون قرار بده، ما رو قدردان نعمت علمامون قرار بده، رهبری عزیزمون رو حفظ کن، مشکلات این مملکت امام زمان رو برطرف کن، شر اسرائیل، شر یهود، شر صهیونیست‌ها، شر مسیحیت انجلیس، شر همه جنایتکاران، شر وهابیت خبیث رو به خودشون برگردان. عاقبت همتون ختم به خیر. ناز قدمای از ذره کفن.